افراد باشد، در یک چنین دینی جایی برای اجتهاد و تفکر و تعمق و تدبر برای دیگران نخواهد بود و همه باید گوش بسپارند که اون چه که اون مقام معصوم که واسطه ما بین خداوند و انسان هاست خوب بیان می کند. پس عبارتی که نقل کردیم در حقیقت برمی گرده به دو تا قاعده. دو قاعده اینجا بیان شده. قاعده اول این که هرگاه دین از ویژگی معقول بودن برخوردار باشد، پس فهم آن و درک آن همگانی است. این یک مطلب. نمی توانیم بگوییم که فهم و درک و تشخیص حقایق آن اختصاص به گروهی دارد. مطلب دوم این که هرگاه دینی یافت شود که مقام معصومی را رسما به عنوان پیام رسان و تبیین کننده پیام های الهی قرار بدهد، اون وقت دیگه جایی و مجالی برای تفکر و تحقیق و پژوهش دیگران نیست، باید از طریق اون مقام معصوم حقایق را دریافت کند. این اجمالا در عبارتی که نقل کردم این دو مطلب به دست میاد. اما به نظر می رسد که هیچی که از این دو تا قاعده درست نیست و قابل قبول نیست. اما قاعده اول، معقول بودن اعم است از اینکه حقایق یک دین و آیین و یک مکتب برای همه درک و فهمش میسور باشد. این اعم از این مطلب. معقول بودن یعنی کار انسان، تصمیم گیری انسان از ویژگی عقلانی برخوردار باشد، یعنی تصمیم گیری او مورد تأیید عقل باشد. اینو میگن معقول. در مقابل این که اگر انسان سخنی بگوید یا رفتاری انجام دهد که تحت تأثیر هیجانها و احساسات و غرایز و تمایلات غیر عقلانی است، یعنی کشش‌ها و گرایش‌های غریزی، عاطفی، احساسی، قومی، ملی و امثال این چیزها، که اینها مورد تأیید عقل و خرد نباشند، چون حالا ممکنه یک کنشی و یک گرایشی غریزی هم باشه اما عقل او را تأیید میکنه. مقصود از عقل هم در اینجا عقلیست که قدسیست، عقل ابزاری، عقل اومانیستی مراد نیست. عقل اومانیستی و عقل ابزاری یعنی اون چیزی که برای حد اکثر لذت و کامرانی در دنیا آدم بتواند از قوای خودش، قوای طبیعت و دیگران استفاده کنه. این میشه عقل ابزاری، عقل لیبرالیستی، عقل اومانیستی، عقل مادی. این عقل مورد بحث ما نیست. این خود عقلانیت به معنای ارزشی، به معنای قدسی نیست، بلکه طبق حال روایات ما این شیطنت هست، این عقل نیست. خب پس اگر چنان که چیزی معقول باشه، همونطوری که عرض کردم، مراد از معقول بودن یعنی خردمندان بدون استثناء، بدون اینکه تحت تأثیر قومیت ها، عوامل قومی و غریزی و مثلا امثال اینا قرار بگیرن، او را تأیید میکنن. یه چنین چیزی معقول بودن یعنی این. خب حالا اگر ما به عرف همه اقلای بشر رجوع کنیم، تاریخ را مطالعه کنیم، به این مطلب میرسیم که مقتضای معقول بودن یک تصمیم، یک عمل، یک کار، کار آگاهانه اگر بخواد معقول باشه، این است که با بصیرت، با فهم و دانایی انسان اقدام بکنه. یعنی یکی از ویژگی ها یا لوازم کار معقول و زندگی معقول این است که بر اساس آگاهی و بصیرت باشه، کورکورانه و جاهلانه و ناآگاهانه نباشه. خب حال برای آگاهی یافتن درباره یک تصمیم و یک اقدام، یا این است که انسان خود شرایط و ابزار و اون چرا که باید برای کسب اون آگاهی در اختیار داشته باشد دارد، میتواند، برای او میسور است، یعنی استعداد ذاتی و امکان استعدادی میتواند بارور شود برای او به فعلیت برسد یا نیست. اگر شرایط برای او فراهم است، ابزار و امکاناتش را دارد، خود باید این آگاهی را کسب کند که میشود اجتهادی، میشود کارشناسانه. و اگر که من که خود دارای این ابزار و امکانات و اینها نیست، عقل و عقلانیت حکم می کند که به متخصص رجوع کند، میشه معقول. یعنی بهرگیری از دانش دیگران خود یک عمل معقولانه است. حالا اگر ما اسم این را تقلید هم بگذاریم اصطلاحا، معنیش این می شود که هم تخصص و اجتهاد و تحقیق مصداقی از کار معقولانه است و هم تقلید و استناد به رأی دیگران، اون هم میشه معقول. این هم مقتضای حیات معقوله که اگر چنانچه خود انسان نداره مستقیمن و بیواسطه، باید به واسطه عمل بکنه. زیرا اگر خود او واجد نیست، شرایطش براش فراهم نشده، امکاناتش، ابزارش را نداره و به هر دلیلی یک امر ساده ای نیست و برای اونم مقدور نیست، حالا امر دایر است بین این که یا به دست آورد و محصول تحقیق و پژوهش انسان دیگری که از نظر شرایط اخلاقی و امثال اینها هم واجد شرایط، به او رجوع کنه، استناد به قول او بکنه، یا باری به هر جهت عمل بکنه. یکی از این دوتا رو باید انجام بده. خب باری به هر جهت والا هر چی شد، هر چی پیش آمد، این خلاف عقلانیه، کار نامعقولی است. ولذا ملامت میکنن عقلا چنین انسانی را. وقتی که این نامعقول شد، پس استناد به قول خبره و صاحب نظر میشود معقول. بنابراین یک مغالطه یا عام و خاص اینجا رخ داده در این سخن، در این عبارت و کسانی که نوعا این عبارت رو باید به کار میبرند. اگر دین برای همگان است، میگویم اگر دین برای همگان است، اگر مخاطب دین برای همگان است، یک، یعنی هم مخاطب همگان هستن، یک، و اگر این دین هم یک دین و آیین معقولی است، خب پس همگان باید اون را خود بفهمند. نه، این همگان باید بفهمند، درست، اما چگونگی فهمیدن و دانستن فرق میکنه. دستگی به این داره که آیا همه براشون میسور هست، شرایط فراهم هست. اونم همه سطور. عرض کردیم که قرآن کریم یک متن وحیانی، سطوری از مفاهیم و معارف را عرض میکنه. بله، در یک سطح اولیه، معارف اولیه برای همه قابل فهمه، اما تفاصیل، جزئیات، خصوصیات، بطون، سطوح دیگر، این نیاز به تأمل داره. لذا خود قرآن کریم توصیه میکند به تدبر کردن، تأمل کردن. افلا یتدبرون القرآن هم علا قلوب اقفالها، هم توصیه به تدبر میکنه و هم میفرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی هم مشخص میکنند که اگر چنانچه الان نمیدونی مطالبی را و نمیتوانید بیاموزید، باید شما به اهل ذکر رجوع کنید از اونها، اونایی که اهل ذکرن، ذکر این قرآن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اهل ذکر یعنی اهل کلام الهی، اونایی که کلام الهی را میدانن حقایق را. پس بنابراین این مطلب اول که یک مقالطه است، این مثل این است که یعنی در مثال مانند این است که گفته شود انسان باید در زندگی طبیعی خود، دنیوی خود معقول عمل کند، یعنی از یک سلامت معقول بهرمند باشد. بسیار خوب. اما حالا بهرمندی از سلامتی معقول و زندگی برخوردار از سلامتی معقول دو گونه است. یا این استش که انسان خود میتواند راه و رسم حیات معقول، حیات سلامتی معقول رو به دست بیاورد، یا نمیتواند. خب کما اینکه برای همگان میسور نیست، ولو از همه میخواهند و مطلوب همه است، یعنی زندگی سالم مطلوب همه است، دلخواه همه است، توصیه هم شده، از همه خواستن این راه، یعنی عقل این رو میخواد، شرع این رو میخواد. اما اینکه حالا همگان میتوانند راه و رسمش را بیاموزن یا نه، خب اینجور نیست که همه بیاموزن. پس این نکته اول نظرم کافی به همین مقدار توضیحی که عرض کرد. اما مطلب دوم اینه که اگر چنانچه یک دینی فردی و مقام معصومی را ما بین خدا و خلق مقرر کرد و او را به عنوان مفسر رسمی دین و پیام رسان خداوند و مبین پیام الهی معرفی کرد، گویا اگر دینی چنین بود مجال تحقیق و تفکر و تحمل و اجتهاد و اینها دیگه نیست برای دیگران، همه باید از این کانال و از این مسیر پیام خدا را بفهمند و خودشون حق تأمل و تدبر و تحقیق ندارند. اینم غلطه. یعنی اینم که اگر چنان که در یک دینی مقام معصومی باشد مجال تفکر وجود ندارد، اینم حرف درست نیست. خب ما یقین داریم دیگه از مسلمات عقاید ما مسلمان ها فارغ از هر مذهبی همه معتقد هستیم، حالا اصل مسئله اختلافی نیست، که مقام پیامبر گرامی اسلام، شخصیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم انسانی است که پیامبر الهی است، معصوم و یکی از شؤون آن حضرت تبیین وحی الهی برای بشر، یعنی ابلاغ یک شأنش بوده، تفسیر و تبیین هم یک شأنش بوده دیگه. اینا معتقد هستیم نص قرآن کریمه، اینی که ایشان مبلغ بوده است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، معلومه دیگه ایشون شأن اولیه‌اش این بوده که مبلغ پیام‌های الهی به بشر باشه. شأن دومش این بوده است که اونها را تبیین بکند. و انزلنا در سوره نحل هست این آیه شریفه، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ذکر یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم و شأن شما این است یا وظیفه شما این است که به تبین للناس ما نزل، شما باید را بیان بکنید برای مردم. لذا اولین مفسر قرآن کریم خود پیامبر گرامی اسلام هست. خب معصوم هم که هست، مفسر رسمی هم که هست، اما خود آن حضرت به صحابه اجازه دادند که صحابه تأمل کنند، تدبر کنند و در زمان پیامبر در بین صحابه افراد بودند که اینا تأمل و تدبر می کردند و معارف قرآن را یاد می گرفتند، خودشون می فهمیدند. همونطوری که از نظر شیعه ائمه اهل بیت یعنی عترت که ادل الکتابند و ترجمان الکتاب و سنه هستند، همین مقام را دارند دیگه. مقام عترت همون مقام است که پیامبر در تبیین معارف قرآن، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هم که مصداق بارزش ائمه اهل بیت علیهم السلام هست. اما خب همین ائمه خود از اصحابشون میخواستن که تدبر کنن، تفکر کنن، اجتهاد کنن، گاهی از اونا سوال میکردن شما این حکم رو از کجا یاد گرفتید، من فهمیدم که به فلان مقطع در قرآن کریمه، این راه نشون میدانه. پس بنابراین پذیرش یک مقام معصوم که واسطه بین خدا و خلق باشه، هم پیام را برساند و هم پیام را تفسیر کند، به هیچ وجه مانع از حق و بلکه مطلوب بودن تفکر و تأمل در پیام های دین و کار اجتهادی کردن برای غیر معصوم مانع از این نیست. فقط من این نکته را بگم، اگر چیزی مونده چرا نیست؟ چرا نیست؟ حالا این سوال ممکن است اینجا بشه، خب چرا نیست؟ اگر چنانچه صاحب سخن یعنی خداوند متعال که این وحی کلام اوست، وحی فرموده، اگر خود او پیامبر را یا کسان دیگری را اطرت را به عنوان مفسران وحی معرفی کرده است، چطور شما میگویید که برای انسانهای دیگر هم مجال و زمینه برای تفکر، تأمل، اجتهاد، پژوهش، فهم معانی وحی برای اونا هم فراهمه؟ و اگر مسیر او هست، این معنیش این است که باید فقط از اون را دریافت بکنن حقایق و معارف دین را. فرض میکنیم که نخیر، این چنین ملازمه ای نداره. خب این ملازمه ای ندارد، دلیل بر این که ندارد از نظر دلیل وحیانی و تاریخی همین بود که عرض کردم که سیره خود پیامبر و سیره ائمه طاهرین که مقام رسمی مفسر وحیند، مجال گذاشتن برای دیگران و تشویق کردن و خواستن و منع نکردن دیگه. حالا حتی اقلش این است که منع نکردن، علاوه بر این که منع نکردن، تشویق کردن، توصیه کردن، خواستن این کار بکنن. خود صاحب کلام یعنی ذات اقدس الهی هم در این که مقام پیامبر را به عنوان معصوم و مفسر می شناساند و اطلاق را هم معرفی می فرماید، اما در این حال از همه می خواهد که تدبر بکنن، تفکر کنن. این هم یک دلیل دیگر، یعنی خود خداوند متعال هم هر دو را خواسته. اگه اینا با هم معارضه داشته باشن که نمی شود از مصدر واحدی هر دو خواسته شود، پس اینا با هم معارضه ای ندارد. به لحاظ این که تحلیل این مسئله چیست که معارضه ندارن، تحلیلش اینه، یعنی سر این که معارضه نیست و ما به لحاظ تاریخی و مدارک وحیانی هم میبینیم که نیست، از ذره تحلیل عقلی، تحلیل و سر این قضیه این است که فهم کلام الهی همونطوری که عرض کردم اولا دارای مراتب و سطوحی است. این یک نکتهش این است که دیگران هم می توانند تدبر کنند، تأمل کنند و بفهمند، اما البته پاره ای از مسائل هست، حقایق هست که با تفکر معمولی و اجتهاد معمولی نمی توان آنها را یافت. آنها نیاز به یک علم برتر و آگاهی بالاتر و وسیع تری داره. این یک. وقتی که می خواهیم تعارض را ما برطرف بکنیم، باید متعلقش دو تا بشه، این تکثر پیدا بشه که به یک جهت نمیتوانند بفهمند و به یک جهت میتوانند بفهمند. وقتی که دو تا شد دیگه تناقض نیست، بس تعارض برداشته میشه. یکی به این لحاظ بخشی از معارف وحیانی خارج از درک و فهم عقل محدود بشر است. اون چیزایی است که از طریق وحی و وسائط بیان می کنن، مثل پیامبر گرامی اسلام یا علم. این یک نکته. ثانیا نکته دوم این است که در همون زمینه هایی هم که خرد و عقل انسانی می تواند با بکارگیری روش ها و ضوابط و قواعد به کار تفسیر بپردازه، با بکارگیری اون روش ها و شیوه های متعارف مورد تأیید، اون روش هایی را که خود وحی هم تأیید کرد از روش های عقلانی و عقلایی، در علم این که این کار برای انسان ها میسور است، اما معصوم نیستن، این پیش فرضشه، میتوانند اما خطا پذیرم هستن، چه بسا در بکارگیری اون قواعد عقلایی و عقلانی دچار خطا بشن، غفلتی بکنن، سهوی بکنن. خب این همه اختلافات به خاطر همین است عزیزش دیگه، ممکن است که دچار سهو بشن، دچار اشتباه بشن، غفلت بکنن، راهی را که برای آنها گشوده شده است نتوانند به سلامت و به خوبی بپیمایند. خب یک ضابطه این میخوان که بفهمن کجا اشتباه کردن کجا اشتباه نکردن. بیان و کلام معصوم میشود آن مثالی که عرض کردم تابلو و علامتی که نشان دهنده این است که اگر رسیدید دیدید که اینجا معارض هست با کلام معصوم بس بد فهمیدید، تخته کنید، برگردید و در فهم خودتون تجدید نظر بکنید. پس دو تا مطلب شد. یک مطلب اینه که اولا بخشی از معارف قرآن کریم در یک سطح عالی هست یا یک ریزکاری هایی دارد، کلیات قرآن آمده تفصیلش نیامده، اون تفاصیل را باید از منبع وحی دریافت کرد، اون اون واسطه بیان میکنه از اون میگیره، اما در غیر از اون مقدار مطالب دیگر قابل فهمه. ثانیا در همون حوزه و قلم روی که برای دیگران قابل فهم و اجتهاد و تفسیر و تفکر است، باز پیام و کلام معصوم می شود یک علامت راهنما که از این که احیانا اشتباهی ممکن رخ بده پرهیز بکنه. این دو تا جهت می تواند باشه دزاین با هم دیگه منافاتی نداره. خب پس هیچی که از این دو قاعده کلیت نداره. واقعا خب ما چطور می توانیم دیگه این حرفها رو بزنیم با وجود این که می بینیم همونطوری که اشاره شد در قرآن، در آیین اسلام هم پیامبر و هم ائمه‌طاهرین هم مفسران هستند و هم دیگران مجال تفکر و تأمل و اجتهاد و تحقیق دارند. البته این حرف، این طبق این قاعده دوم مستعذر هستید، این سخنی است که در طول تاریخ اسلام پیروان و طرفداران این داشته، ظاهرگرایان، نسل‌گرایان، اخباریان در شیعه یا اهل الحدیث و حنابله در جهان اهل سنت، اینا دچار همین سوء فهم شدن که ما یگان راه برای فهم وحی و متن وحیانی اینی که گوش بدیم فقط به کلامی که از معصوم صادر میشه، خودمون هیچ فهمی در این فهم نداریم یا به اصطلاح نمیتوانیم، عرصه‌ای برای اجتهاد ما وجود نداره که ظواهر کتاب را به اصطلاح حجت نمیدانن، همونایی که میگن ظواهر کتاب مجید حجیتی ندارد. حالا این بحثا دیگه در علم اصول و مجتهدان اینا تحقیق کردن و همچنین در علوم قرآن بحثای فراوانی شده، اینا البته مردوده. اصلا هیچی که از این دو مطلبی که در این کلام آمده درست نیست. از این بحث گذشت. شما اگر فرمایشی دارید را بفرمایید. خب دو تا از پنج مطلبی را که نویسنده محترم کتاب هرمنوتیک به عنوان مقدمات تفسیر، مقدمات فهم و مقدمات تفسیر را فرموده بودن، ما نقل کردیم، بیان کردیم، بررسی شد. یکی پیش دانسته های مفسر بود، پیش دانسته های فهم و تفسیر مفسر. یکی هم علایق و انتظارات بود. خب سومین اصلی یا مقدمه‌ای که ایشان بیان کرده اند عبارت است از عنوانی که ایشون مطرح کردن، پرسش از تاریخ. بعد در توضیح این عبارت گفتن مقصود اینه که مؤلف چه مطلبی را می‌خواهد به مخاطبان بگوید، این یک مطلبه، و متن چه سخنی برای مخاطبان داره. این به عنوان یکی از مقدمه‌های تفسیره. حالا من یه مقدار عبارتشون را من شما عرض میکنم. صفحه 25، مطلب از آخر صفحه 25 شروع میشه. پرسش از تاریخ، پیشفهمها، علائق، انتظارات و سؤالها و احیانا آگاهی از تفسیرهای دیگران از متن مفسر را به این جستجو می کشاند که متن چه می گوید. پس مفسر دنبال اینه که ببینم متن چه سخنی، چه پیامی داره. در این مرحله است که مفسر باید کاری کند که در اینجا از آن به پرسش از تاریخ تعبیر می کنیم و می توان از آن به گوش کردن به تاریخ نیز تغییر کرد. این کار عبارت است از جستجوی آنچه پدید آورنده متن بیان کرده، جستجوی این مطلب، و میخواسته مخاطبان آن را بفهمند. در این مرحله است که باید با تحقیق تاریخی درستی چندین مسئله از این قبیل را روشن کرد. چندین مسئله، چهار تا این چندین مسئله ای که بیان کردن، چهار تا مسئله اصلیه. یک، اگر میخواید خلاصش کنم یاد باشه فرمایید، یک، کدامین علایق و انتظارات مؤلف را به پدید آوردن متن سوق داده است. یک، یعنی مفسر یکی از چیزایی را که باید بداند تا بتواند متن را تفسیر کند این مطلبه که علایق و انتظارات مفسر چی بوده که دست به تدوین این متن زده است. یک، دو، او در کدامین وضعیت و شرایط تاریخی سخن گفته است؟ مؤلف در چه شرایط و وضعیتی از تاریخ قرار داشته که این متن را آفریده است و بیان کرده است؟ این هم شد دو تا، یعنی مفصل بعدی را بدارد. سه، وضعیت و شرایط تاریخی مخاطبان وی چگونه بوده است؟ این هم مثل سوم، این متن را مؤلف برای مخاطبانی در عصر خود در مرحله اول تدوین کرده، اون مخاطبان در چه شرایط و موقعیتی قرار داشتن؟ این هم مثل سوم. مطلب چهارم، دابه ها و امکانات زبانی وی برای گفتن و نوشتن چه بوده است؟ در این مؤلف از ابزارهایی که در اختیارش بوده، یعنی ابزارهای زبانی، این متن را به سامان رسونده و تحقق بخشیده. این میشه مطلب چهارم. پس مفسر باید به این چهار گزینه و چهار مؤلفه توجه داشته باشه. این گونه پرسید. خب حالا راهش چیه؟ مطلب بعدی. پس مطلب ببینید، کلام ایشان را ما بخواهیم جدا جدا تبیین و تقریر بکنیم، اولین مطلب چیست آقا؟ اولین مطلبی که ایشان وارد این بحث شده اند، یک اصل هرمنوتیکی را مسلم گرفتن، یعنی موضع دارن، ایشان خود یک موضع هرمنوتیکی دارن. اون موضع هرمنوتیکی این است که برای فهم یک متن باید به دنبال قصد و نیت مؤلف بود، یعنی محوریت قصد مؤلف در تفسیر که ایشان قبول کرده. بلازا معلوم میشد که ایشان در این باره پیرو به دادامر و یا آقای هایدگر نیستن. مد نظرتون باشه، نیاز به همین تأمل ها داره، چون ممکنه در بعضی از جهات مطالبی که بیان شده مشابه باشد و هماهنگ باشه با هرمنوتیک گادامر، اما در اینجا ایشون مثل گادامر فکر نمی کنن دیگه. در اینجا ایشان همون موضعی را دارن که شلایر ماخر دار، همون موضعی را دارن که آقای دیلپای داره، یعنی موضع هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک قبل از هرمنوتیک مدرن، یعنی از هایدگر به این طرف. این در این مد نظر شریفتون باشه که در اینجا کاملا دیدگاه ایشان با اونچه که حالا حقیر و همه البته دیدگاهی است که رسمی است، دیدگاه رسمی اصولیون، مجتهدون، مجتهدان، اصولیان، خیلی مرادیان، همه اینا مفسران همه قبول دارن این یک اصل اساسی است. بنابراین یک چالش و درگیری فعلا در این مسئله نویسنده این کتاب با دیدگاه رسمی عالمان اسلامی و دینی ندارد. این هم از نظرتون باشه. خب حال بر اساس این پیشفرض هرمنوتیکی که قصد مؤلف و نیت و مقصود مؤلف است که او چه میخواهد بگوید، عبارت را خوندم به تأثیر به این مطلبه، سخن این است که مفسر چه باید بکند و چگونه. دو تا سؤال اساس اینجا مطرح میشه. چه چیز از مفسر مطلوب است؟ چه رسالتی دارد؟ چه باید بکنه؟ بعد راهش چیست؟ خیلی مسائل مهمیه، صحبت مسائل کلیدیه بحث ما. چه باید بکند؟ چهار کار باید انجام بدهد. همین چهار کاری بود که گفته شد. یک، علایق و انتظارات مؤلف را بشناسد. دو، شرایط و موقعیت تاریخی مؤلف را بشناسد. سه، شرایط و موقعیت تاریخی مخاطبان را هم بشناسد. چهار، داده ها و امکانات زبانی مؤلف را که متن بر اساس آنها گفته و نگارش داده هم بداند. این چه چهار مسئولیت به عهده مفسر. همه این چهار مسئولیت ریشه در اون پیش‌فرض داره که رسالت اصلی تفسیر چه چیزه؟ آیتش اینه که قصد و نیت مؤلف را بشناسد. یعنی متن معنایی دارد، خب، و اون معنا با مقیاس قصد مؤلف ثبوتاً و اثباتاً، حالا ثبوتاً مسلمه با او شناخته بشه. این تا اینجای مطلب شد که ایشان بیان کردن. حالا اصل این مسائل هم حرفای درستی است. اگر توضیحی تکمیلی خواست من برد می کنم، بعد این را هم بگم. شما اگر فرمایشی هم دارید میتونید الان بفرمایید، صبرم می کنید که من این مطلب سوم را هم بگم، چون شاید مثل نقطه جناب آقای پرهیزگار باشه. گاهی اینطور میشه در ذهن یک نقطه این میاد، توضیح که داده میشه حل میشه. حالا نقطه سوم این است که خب مفسر از کجا و با چه روش و شیوهی میتواند به این وظایفش جامعه عمل بپوشد و به این اهدافش برسد. ایشان میفرمایند راه مهم و اصلی چیز پرسش از تاریخ. این چیز که زدن به خاطر همینه، این را خیلی مهم میدانن، پرسش از تاریخ. آقای مفسر برای راه یافتن به این چهار مقصد و مطلب برو از تاریخ بپرس. بعد در ادامه عباراتشون این هست، یعنی تحقیق و تحلیل بی‌طرف نسبت به تاریخ، به ویژه این که حالا مفسر مؤلف مربوط به یه دوران دیگری است. علا قاعده نوعا اونجوری پیش میاد بیشتر. مؤلف مربوط به یک مقطعی از تاریخ هست، ما مقطعی دیگری از تاریخ هستیم، پس باید بریم و تاریخ رو تحلیل بکنیم. این یک مطلب، یک راهه که تحلیل تاریخی، تحقیق تاریخی، پژوهش تاریخی. یک. دو، ایشان میفرماین تمام اون چه که در بین علمای قدیم در باب تفسیر به نام قواعد تفسیر معرفی شده است مربوط به همین مسئله است. قواعد تفسیر راجعه می فرمایید، می فرمان اون چرا که علما گفتن قواعد تفسیر و من به این مطلب برمی گرده. و ثالثاً همه مباحث الفاظ اصول فقه هم به این مسئله برمی گرده. من الان عبارت می خوانم که شما ملاحظه بفرمایید. می فرمایند این گونه پرسش ها، این اون چهارتا، را تنها با روش تحلیل تاریخی می توان پاسخ داد، تحلیلی که باید بی دریغ و با کمترین مداخله انجام گیرد. یعنی اون تحلیل تاریخی هم پیش‌داورانه نباشه، آزاد باشه و پژوهش واقعی. استفاده از قواعد و قوانین مربوط به زبان و محاوره، قواعد محاوره و قلائی زبان، که قدما آن را احیانا قواعد تفسیر می نامیدند، در همین مرحله جای داره. چنانچه تمامی مباحث الفاظ علم اصول اسلامی به همین مرحله مربوط می شود. پس قواعد تفسیر در علم تفسیر علوم قرآن و مباحث الفاظ اصول الفقه به اینجا مربوط می شه. بعد یک نکته دیگری هم اشاره کردن، این هم اینه، این فهمان تحقیقات جدید مربوط به روش نقد تاریخی تحقیقات جدید مربوط به روش نقد تاریخی نیز ابواب وسیعی را در ارتباط به این موضوع گشوده و گستره پیچ در پیچ پرسش از تاریخ را به خوبی نشان داده است. این در واقع تفسیری است برای این مطلب اول. اون مطلب اول چه بود؟ مطلب اول رجوع به تاریخ، پرسش از تاریخ و تحلیل تاریخ بود. حالا ایشان میگویند تحقیقات جدیدی که در این باره انجام شده ابوابی را در این مسئله گشوده است. بالاخره عمده سخن برگشت به این که ما بریم و از طریق مطالعه تاریخی و شناخت دوران و مؤلف، تاریخی که گذشته است، افق تاریخی اون از یک، بعد از طریق همین قواعد حاکم بر زبان و محاوره مفسر همین مقدار دیگه چیزی اشتراک نیست. مفسر برای رسیدن به اون چهار مطلب از این راه ها میتونه استفاده کنه، راه دیگری نداره. این صفحه 26 دیگه ادامه مطالب چیزایی هست که در این خصوص مطلب خاصی نداره. حالا اگر از اتحادی فرمایشی دارید آنها خبت هست. نه، قدام اصلا در این که متن چه معنایی دارد، معنای متن چیست که مفسر میخواهد این معنا را به دست بیاورد، دیدگاهی دارد که مخالف دیدگاه پیشینیان هست، یعنی در هرمنوتیک کلاسیک و به اصطلاح رمانتیک. اونها میگفتند معنای متن آن چیزی است که مؤلف و پدید آورنده متن قصد کرده است، نیت کرده است، قصد و نیت مؤلف. ایشان نه، چنین مطلبی رو معتقد نیست. میگوید معنای متن عبارت است از ادغام تداخل ترکیب تألیف، حالا من عبارت مختلف میگم، یک مطلبه، بین دو تا افق، افق تاریخی و دانایی مؤلف یا خود متن، فرق نمی کنه چون متن در همون تاریخی به وجود آمده که مؤلف زندگی می کرده. افق تاریخی مؤلف یا متن یک طرف و افق تاریخی مفسر هم یک طرف. این دو تا افق تاریخی و دانایی که با هم دیگه برخورد می کنند، از برخورد این دو تا معنا حاصل می شود، در نتیجه معنا می شود امر نسبی، امر ثابتی نیست. وقتی که یک علت نسبی بودنش هم این می شود، درست است که افق مؤلف و متن واحد است، اون دیگه واحده دیگه، یک مؤلف داشتیم و یک متن، این همیشه هست. اما افق یا افقهای دانایی و تاریخی مفسران متعدد و متحول می شود. در نتیجه این تعدد افقهای اینها، نتیجه هم تابع اخص مقدمتین است، یعنی اون چی که از این تداخل و ترکیب حاصل می شود پیوسته تحت تأثیر افق دانایی مفسر قرار می گیره. معنا اصلا خود به خود در مقام ثبوت می شود امر متعدد و متکثر و نسبی. ولی طبق این دیدگاه ها نفراد معنای متن واحد ثابت با مفسران متغیر نمی شود، این مقام ثبوت قضیه. بله، اون وقت می رسیم به این نکته که شما اشاره فرمودید، بله، بحث مقام اثباته. چه باید بکنیم؟ نالهن حرفا برای اینه که ما چه باید بکنیم که بتوانیم به او برسیم. و آیا همه یک نواخت میشه، وحدت فهم حاصل میشه یا کثرت فهم حاصل میشه در مقام اثبات؟ درست از وحدت معناست، حالا در فهم چی؟ اینجا میگم خود کثرت فهم هست. حالا آیا کثرت فهم که هست، بحث صدق و کذب، صدق و کذب، حقیقت و خطا درباره این فهم های متکثر تصویر میشه یا نمیشه؟ اگر گفتید نمیشود، میشه نسبیت فهم. اون ها دیگه کلید های ناست با تا آخره سلام تا بحث رو بینیم، در حال کلیدها مطلب اینها. اگر شما اونجا کسی بگید که نخیر دیگه صدق و کذب اینجا معنا نیست، نسبیه، هذا صادقون و الی آخر نسبی، این میشه نسبیت فهم اما قال اثبات یا تفسیر. اگر بگیم نخیر در این فهم های متعدد و متکثر مقولی صدق و کذب و خطا و صواب جا داره، خب حالا اگر جا داره آیا مقیاسی هم داریم که بتوانیم درباره تمیز بین صدق و کذب و صواب و خطا هم اینی کلکانی میشه؟ اگر کسی که اصلا صدق و کذب راه ندارد، نسبیت الفهم، نسبیت فهم که نتیجهش با نسبیت معنا یکی خواهد، البته فقط معناش کوتاست، با اون یک نتیجه میدهد. شاید هم اگر احیانا بعضی گفته شود فلان تفکر گارامریه، این به لحاظ نتیجه ای که مثلا حاصل میشه. اگر باز گفتید که صدق و کذب راه دارد، خدشی برای تمیز نداریم، بازم میشه نسبی، چون فرض کردید صدق و کذب از ما که نمیدونیم کلی مصادره یه همجور باید همه را با یک دید نگاه بکنیم. اما اگر گفتید نخیر، از این چند تا پیش فرض داره، خواهش مندم اینا هم دقت بفرمایید دیگه، از گفتگو و بحث ها هم گاهی وقتا یه چیزای اثاره گیری میشه. اثاره گیری اولا معنایی در نفس الامر داره ثابتیه، ثانیا در فهم اون معنا صدق و کذب پذیر هست، خطا و صواب راه دارد. دو، بله اینجور نیست که همه صادق نسبی باشن. ثالثا مقیاسی برای تمیز بین صادق و کاذب هم داریم، اون وقت میشه رئالیستی فکر کردن. دقت میفرمایید عزیزان، ممکن است خوب دقت کنید، یه کلمه دیگه بگم اینا وقت هی باید توی بحث‌های آینده با اینا توجه داشته باشیم. ممکن است طرف شما بگوید انا ایزن رئالیست و انت رئالیست، کلنا رئالیست، واقع گرا، من هم نکه شما گفته قبول دار. بعد میگه اما من میگویم رئالیسم، یعنی مطلبی که شما گفتید واقع، این یه چیزیست که همچه ساده و اولان تو دست آدم من میاد، پیچیده است. منم رئالیست هستم ولی پیچیده میگم. اون وقت شما خیال میکنید من برم نسبی گرا هستم. نه آقا، من اصلا نسبی گرا نیستم، من رئالیستم. مثلا من رئالیستی هستم که رئالیسم پیچیده و انتقادی، اصطلاحا میگن رئالیسم انتقادی. اینجا اون وقت یک نزاعی خود دقیق تر میشه، یعنی اولادی نزدیک شده، اینا میگن رئالیست هستم، شما میگید رئالیست هستم، اون اصول و مبادی رو قبول نداریم. اما حالا واقعا شما رئالیست هست، من این کلمه اسمش عوض کردید، اینا باید آدم چیز بکنه دیگه، کشتیگیری بشه و بالاخره ضربه فنی بشه و بحثش رو ببینیم کدوم رو درسته. اینا مسائل مهمه بحث هرمنوتیکه. درباره این نکات که من عرض کردم یک توضیح و تکمله ای داریم که در جلسه بعد ان شاء الله عرض خواهم کرد. صلی الله علیه و سلم.